أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم در آستانه عید سعید فطر عید اولیاء الهی انشاءالله خداوند این عید رو برای همه ما موجب مغفرت و رحمت قرار دهد و این ماه رمضان از همه ما عباداتمون قرائت قرآن روزه ها پذیرفته شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توفیقی شد در ماه مبارک رمضان 41 آیه از آیات سوره مبارکه نور رو به اختصار در این جلسه نورانی خدمت شما معنا کردیم و نکاتی که بیشتر جنبه تبلیغی و اخلاقی داشت از این آیات برداشت کردیم. انشاءالله باقی مانده این سوره که حدود 23 آیه هست اگر قید حیات بودیم و توفیقی شد ماه رمضان سال آینده یا یک فرصت دیگری تقدیم خواهیم کرد ادامه مباحث رو. اما امروز که آخرین روز جلسه سخنرانی ماست و روز پایانی عرائضی است که ما خدمت شما هستیم، من اجازه میخوام یه نگاهی داشته باشم به مضامین و معارفی که در دعای نماز عید فطر خوانده می شود. خب عزیزان خیلی مقیدند، در سراسر کشور اینطور هست، نماز عید رو برگزار کنند. 9 قنوت در این نماز هست که در هر قنوت یه سری کلماتی تکرار میشه. شاید بنده نشیندم تو این چند سالی که حالا یادم میاد یا سخنرانی داشتم یا پای سخنرانی ها بودم این مزامین این دعا باز بشه و این معارفی که تو این دعا نهفته هست بیان بشه. لذا انشاءالله با این نیت که روز عید که نماز رو میخوانید به یاد این الفاظ و به یاد این عرائضی که عرض میکنم بیفتید، عرض میکنیم 3 محور مهم کلیدی و اساسی در این دعای نماز عید فطر آمده. اولی مربوط به توحید، دوم مربوط به نبوت و سوم مربوط به امامت است. یعنی 3 محور اساسی این دعایی که در 2 رکعت 9 بار قرائت میشه، 3 از مبانی اعتقادی ما و از ارکان اصول ما، اصول دین ما درش مطرح شده. اما بخش اول وقتی این دعا رو شروع میکنیم 8 ویژگی از ویژگی‌های خدا رو میاریم که اینا حساب شده است، دقیق و گزینش شده است. چیه این 8 ویژگی؟ اللهم اهل الکبریا. اولیش کلمه کبریاست. کلمه کبریا در مورد خدا 1 بار تو قرآن آمده، اونم آخر سوره جاسیه. سوره جاسیه رو اگر ملاحظه بفرمایید، خدای تبارک و تعالی در آخرین آیه سوره جاسیه اینطور می‌فرماید و له الکبریا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. کبریا یعنی عظمت، ابهت، بزرگی. اللهم اهل الكبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت، خدایی که اهل جود و سخاوت و فضل به مردم و موجوداتی، جبروت و اون در واقع الوهیت تو، اون خالقیتی که بر عالم هستی داری، حاکمیتی که بر عالم هستی داری، و اهل العفو و رحمه، اهل عفو و رحمتی، و اهل تقوا و مغفره. ببینید 8 ویژگی: کبریا، عظمت، جود، جبروت، عفو، رحمت، تقوا و مغفرت. این 8 صفت از اوصاف الهی که حالا وقت من اختزا نمی کنه و الا تک تک اینا رو از آیات قرآن پشتوانه هاشو خدمت شما عرض می کرده. اولا این یه دستور، یه روش، آدم هر وقت میخواد دعا کنه اول خدا رو به عظمت یاد کنه. در روایات داریم وقتی میخواد دعا کنید اول تمجید، تحلیل، یعنی خدا رو به بزرگی یاد کردن، لا اله الا الله و توحید رو به زبان جاری کردن، بعد درود بر پیامبر و آلش، بعد دعا. این جزء آداب دعاست. تمجید، یه دعایی هم تو مفاتیح دارد به نام دعای تمجید، یه وقتی منم توصیه کردم به خواندنش برای عاقبت به خیری. تو روایات داریم کسی این دعا رو بخونه ختم به خیر میشه عاقبتش. شما نگاه کنید دعای عرفه ابی عبدالله، مناجات امیر المومنین، دعای صباح، تمام اینها، خود دعاهای صحیفه سجادیه. اولین نکته ای که ما از این دعای قنوت نماز عید فطر استفاده میکنیم همیشه خدا رو با عظمت، بزرگی یاد کنیم. سوء ظن و بدگمانی خدایی نکرده که قرآن لعنت کرده ظانین بالله رو، کسایی که سوء ظن دارن به خدا، نداشته باشیم. اللهم اهل الكبریاء والعظمه والجود والجب. ببینید چجور اهل الكبریاء والعظمه و اهل الجود والجبرود و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره. این یک نکته که خدا به ما یاد میده همواره او را به بزرگی یاد کن. نکته دوم که من حالا بیشتر روی این تاکید دارم، ببینید برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مهمترین واژه ها و اوصافی که در قرآن خیلی رو خدا آبرباره خدا اومده واژه مغفرت و عفو و رحمت، که همین جام هم مغفرت داشتیم، هم عفو داشتیم، هم رحمت داشتیم، هم جود داشتیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید اگر میخواید این عفو و رحمت من شاملتون باشه، شما هم یه کار بکنید. اونی که میخوام امروز تاکید دارم این مطلبه. تو همین سوره نورم خوندیم ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. شما نمیخواید خدا شما رو بیامرزه، نمیخواید خدا شما رو ببخشه، پس شما ببخشید، عفو کنید، از هم بگذرید. این پیام مهم این دعای نماز عید فطر. گذشت، عفو. اگر خدایی نکرده افرادی با هم قهرن، اختلاف دارن، کینه ای از هم دارن، به هر دلیلی، حتی اون طرف مقصره، خب گاهی از اوقات تا میگی عفو میگی آج آقا فلانی مقصره، خب اگه مقصر نباشه که نیاز به عفو نداره، که مقصره که عفو نیاز داره. آیان عزیز، خواهران گرامی، ببینید تعبیر روایت اینه: روز آخر ماه مبارک رمضان که میشه و در آستانه عید، یه فرشته تو آسمان ندا میده. ببینید خیلی جالبه، همین که این تعبیر راجب عرفه هم داریم، راجب حج هم داریم. فرمود یه ملکی در آسمان ندا میده به روزدارای ماه رمضان که دارن دیگه به عید میرسن، صدا میزنه قد غفر الله لكم ابشروا عباد الله، بندگان بشارت به شما، خدا همتون رو آمرزید. ما سلف من ذنوبکم، پاک شدید مثل روزی که از مادر متولد شدید. فنظروا کیف تکونون فی ما تستعنفون، ببینید حالا پرونده جدیدتون رو تو ماه شوال چجوری باز میکنید. آیا میتونید ادامه بدید این پاکی رو؟ آیا میتونید ادامه بدید این مغفرت و غفرانی که شامل شما شده؟ لذا عرض من این است، اگر میخوایم خدا از ما بگذره، شما این قصه رو همه تون شنیدید، امام سجاد صدها برده خریداری میکرد، اینا رو یک سال نگه میداشت، غالبا هم شب عید فطر آزاد میکرد. من دیدم بعضی عزیزان آمار این بردگان رو تا 50,000 هم نوشتن، چون امام سجاد اجازه سخنرانی و کلاس و نماز جمعه که نداشت، از این روش استفاده کرد برای تربیت نیرو. خب از اول ماه رمضان خطاهای این غلامان و کنیزان رو یادداشت میکرد. شب عید فطر همشون رو جمع میکرد، میفرمود من از همه شما گذشتم، شما با صدای بلند ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند کنید، بگید خدا سید و ساجدین از ما گذشت، تو هم از ما از او بگذر. بعد عشق میریخ و این جمله رو میگفت، دقت کنید این جمله جالبه، عشق میریخ میفرمود رب انک امرتنا ان نعفو و امن ظلمنا، تو به ما فرمان دادی هر که بدی کرده ازش بگذریم، و قد عفونا، من گذشتم، من شب عید فطر کینه ی احدی در دلم نیست، همه رو عفو کردم، کما امرته، همونطور که خودت گفتی. فعفو عنا، تو خدایی، تو خالق مایی، اصلا قابل مقایسه نیستی. فانک اولا بذالک، من بنده بشر با همه اشکالاتی که درم هست گذشتم، تو که به مراتب خدایا باید بگذری، چون عفو و مغفرت از اوصاف اصلی توست، ما اگه داریم به تبع داریم، بالعرض داریم، یه گوشه ای از اون عفو داریم. فعفو عنا فانک اولا بذالک منا. این روش و سیره رو خواهشم اینه عزیزان من عمل کنید. اگر اختلافی دارید، قهری دارید در دلتون، مخصوصا عف همه جا خوبه ولی 4-5 جا بیشتر تاکید شده، من این 4-5 جا رو امروز برای شما بگم. همه جا عف خوبه، گذشت خوبه، ولی چند جا که مواردش زیاده ولی من 4-5 تاش رو عرض میکنم، تاکید بر عف و گذشت بیشتر شده. کجاست؟ شاید نشنده باشید اینا رو. یک، گذشته از همسر، آقا از خانوم، خانوم از آقا، اگر اختلافی بوده، اگر افرادی قهر کردن خانه پدر رفتن، اگر افرادی بینشون کدورتی است، ببینید جمله رو امام سجاد، آقایون به شما عرض میکنم، فرمود اما حق الزوجه، آقایی که ازدواج کردی حق خانومت اینه، اولا بدان فان تعلم ان الله جعلها لك سكنا و انسا، بدون که خدا تو رو به عنوان این زن و به عنوان آرامش و انس برای تو گذاشته، نه هر رو دعوا کنید تو سر و کله هم بزنید، پدر و مادر همو بگید، مرده و زنده همو بگید. قرار نیست تو ازدواج که بحران ایجاد بشه، قرار نیست تو ازدواج کانون ناامنی تو خونه. لتسكنوا الیها، بدون این زن باعث انسه، باعث سکنه، خدا حفظش کنه. یه وقتی خدمت آقای راشد بودیم در مکه، منبری معروف و خطیب مشهور، ایشون می‌فرمود فلانی، خب من پیر شدم، خانواده پیر شده، خیلی ها اینطورن، بالاخره وقتی پیر میشن ارتباط ممکنه ارتباط جوانی نباشه، اما آدم یه انسی با همسرش احساس میکنه. این اونس کاری به سن نداره، کاری به بیماری نداره، کاری به دوری و نزدیکی نداره. ممکنه 80 سالشونه. عرض میکنم یقیناً انگیزه های آغاز جوانی نیست، اما این اونس اینا رو کنار هم نگه میداره. بدان که این زن باعث اونسه. حالا وظیفه تو چیه؟ فتعلم ان ذالک نعمه من الله. بدان این زن نعمته. خدا به تو از نعمتهایی که خدا به یک مرد میده، یکی زوجه صالح هست، یکی فرزند صالح. حالا وظیفت اینه، فتکرمها، اکرامش کن، و ترفق بها، مهربان باش، و غذا و لباسش رو تأمین کن. منظورم این یه تیکه بود. و ازا جهلت افوت عنها. یکی از وظائفی که امام سجاد فرمود اینه، اگه یه جاهلی کرد، یه چیزی از دهانش پرید، یه جمله ای گفت، یه رفتار ناشایستی با پدر شما، مادر شما، با خود شما، بالاخره معصوم که نیست، همگان اشتباه دارن، یکی از موارد عفو از همسر، گذشته از همسر. این پیغمبر گرامی اسلام شما میدانید، تو 25 سال با خدیجه کبرا زندگی کرد، 50 سالگی خدیجه کبرا از دنیا رفت. در 50 سالگی پیامبر حضرت چند تا ازدواج داشت به دلایلی که الان نمیخوام وارد بحث بشم. خب این زنها گاهی بینشون کدورت پیش میومد، اختلاف پیش میامد، گاهی درگیری حتی پیش میامد. اگر غیر از این بود، پیغمبر شما سوره تحریم رو نگاه کنید، اصلا در همین رابطه نازل شده. مدیریت پیغمبر، عفو و گذشت پیغمبر، نادیده گرفتن خطاها، تونست این زندگی رو مدیریت کنه. این اولین مورد، عفو نسبت به همسر و در واقع زوج یا زوجه. دوم، آقایان عزیز، خواهران گرامی، عفو از متدین، آبرودار، اهل دین. یه وقت یه کسی فاسق مهم نی، آبروش بره نره، اما یه وقت این آدم، این آقا، این همسایه محترم، قاری قرآن، مداح اهل بیت، سخنران در خانه اهل بیت، مثال عرض میکنم، سید اولاد پیغمبر، تو محله او رو میشناسن، حالا یه اشتباهی نسبت به شما مرتکب شده، اونم معصوم نیست، یه خطا این آقا به دلیلی، اما یه چهره است، یه آدمیه که رو حرفش حساب میکنن، یه کسیه که به هر حال مردم تو جامعه او رو به عنوان یه مؤمن میشناسن، پیرو به اهل بیت، اینا رو زودتر ازشون باید گذشت. چرا؟ من یه داستان بگم. دزدی رو آوردن خدمت امیرالمومنین، البته دزدی که خودش اعتراف کرده بود. یه وقتی شاهد اقامه میشه، بحثش فرق میکنه. خودش آمد و اعتراف کرد و حکم صادر شد. امیرالمومنین علیه السلام میخواد حد و اجرا کنه. حدم شوخی نیست، حد قطع دسته، حد میخواد اجرا کنه. این آقا رو صدا زد. ببینید متن روایت اینه، فرمود هل تحفظ شیئا من القرآن. آقایی که دزدی کردی و آوردنت اینجا، آیا چیزی از قرآن هم حفظی؟ معلوم میشه آدم مؤمنی بوده، متدینی بوده. قال نعم یا امیرالمومنین. گفت بله آقا جون، سوره بقره رو حفظم. خب سوره بقره غیر قل هو الله است، قل هو الله هممون حفظیم. کسی که سوره بقره حفظ کرده، معلومه انس با قرآن داره، ارتباط با قرآن داره. یه آدمی است به هر حال مؤمن متدینه. آقا فرمود وهبت یدک لسوره البقره، به خاطر این حفظ من از حد گذشتم. اتفاقا یکی اعتراض کرد اونجا، ظاهرا اشعث ابن قیس بود، که آقا جواب داد، فرمود این بیانه نبوده، اعتراف بوده و حق قاضی است، قاضی میتونه جایی که طرف اعتراف کرده بگذره. من بخواد این پیامی که این داره اینه، یعنی اهل قرآن، اهل سخن، افراد متدین تو جامعه، بابا این همسایه مؤمنه، این فامیل مؤمنه، حالا یه اشتباهی کرده تو بوق و کرنا و سایت و چجور آب روی افراد رو میریزن بعضیا. کار خوبی نیست. حفظ کنید حریم ها رو، حفظ کنید حرمت ها رو. ببینید بعضی از حرمت شکنی ها به کجا برمیگرده. ممکنه ریشه این شایعه پراکنی نظام حوزه رو، روحانیت رو، یا نظام جمهوری رو، اسلامی رو، یا نظام دینداری رو لطمه بزنه. من روایت دارم، روایت دیدم، شر الناس من لا یقبل العذر. بدترین مردم کسیه که عذر پذیر نباشه. بابا خودش داره میگه اشتباه کردم، خطا کردم، این خوب نیست. برجسته کردن خطاهای مخصوصا غیر عمدی، یعنی اشتباهات غیر عمدی. یه وقتی این تذکر رو به 23 هم ما دادیم تو سخنرانی ها، گفتیم مچگیری از افراد، اونم تو جاهایی که غرض نداره. یه چیزی تو سخنرانی حالا حواسش نبوده پریده، یه جایی یه مطلبی گفته، حالا هی قسم حضرت عباس میخوره، بابا من قصدم این نبوده، غرضم این نبوده. نه نه، همینو میخواستی بگی. بابا خودش داره میگه نه، امام کاظم فرمود 50 نفر اومدن شهادت دادن، 50 روایت دارد قسامه علیه کسی خودش گفت من نبودم. خودش رو تأیید کنید. این جای دوم اف. یه روز دیگه همینجا عرض کردم قتل کرده بود، آوردنش برای قصاص. اون وارث مقتول، اون خانوادهش اومد پیش امام سجاد، فرزند مقتول، این آقا رو میخواستن قصاص. آقا رو کرد به این فرزند مقتول، فرمود این آقایی که پدر شما رو کشته حقی به گردن شما نداره. گفت چرا آقا، یه حق کمی داره. چه حقی؟ فرمود معلم من بوده، معلم من بوده، من تدریس. بلا فاصله ایشون امام فرمودن این حق کمی نیست، این حق کمی نیست، و کاری کردن که گذشت از اون حق. مرحوم آستا بلحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرزندش رو تو بین نماز مغرب و عشا کشتن تو نجف، حتی سر بریدند. خب به هر حال یه جوری بعضی از بزرگان رفتن و خبر رو به ایشون دادن. فرزند جوان سید ابوالحسن اصفهانی، اون مرجع جهانی، قبل از آنی که بگه کی بود کجا بود، فرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، عفو کردم، قاتل رو بخشید. این سیره خیلی مهمه. دومین جا، البته این عفو نباید باعث جرأت و پررویی افراد بشه، این یه بار دیگه هم اشاره کردیم. یک، همسر. دو، متدینین. سومین موردی که در روایات ما خیلی روش تأکید شده، امیرالمومنین تو عهدنامه‌شون دارن، عفو مسئولین، اهل حکومت، آلت و ریاست، سعت و صدر. حالا شما جناح الف به قدرت رسیدی، هرچی از جناح ب هست باید جاروبرقی بذاری جارو کنی، این درسته؟ اینا توشون متدین نبوده، اینا توشون مدیر نبوده، اینا توشون یعنی واقعا کشور رو در یک مثلا مقطعی، من کار به هیچ دولتی ندارم و چون خوشبختانه یعنی متاسفانه هر کدام آمدن همینطور عمل کرده، یعنی حذف رو شروع کرده، واقعا در یه دولتی تمام استاندارا، فرماندارا، مدیرا، رؤسای دانشگاه، شهردارا، که خیلی بده، یعنی همه صلاحیت نداشتن، همه باید تغییر کنند. یا نه آقا، حالا این آقا به شما رأی نداد، خب نداد، این آقا اصلا رقیب انتخاباتی شما بود، این آقا، آیا این موجب این میشود که ما وقتی کرسی رو به عهده گرفتیم مسئولیت رو شروع کنیم به حذف؟ نه، شما مشرب مقام معظم رهبری حفظه الله رو ببینید، در میان ائمه جمعه، در میان نمایندگان ایشون در شهرها، در میان افراد جناهای مختلف، سلیقه‌های مختلف. خب این خیلی مهمه که انسان امام رضوان الله تعالی علیه هم منششون همین بود. شما ببین از همه جناها تو گروه‌های مختلف استفاده می‌کنه. بله یه وقت یک کسی مقابل نظام قد علم کرده، براندازی داشته، مقابل عرض می‌کنم ارزش‌ها ایستاده، نه این توصیه دینم نیست. اینم سومین مورد عفو حکومتی. چهارم عفو از خیشاوندان. چقدر یوسف زود برادراشو بخشید. لا تسریب علیکم. آمده بود ناسزا میگفت به امام صادق، یک کسی از سادات حسنی بود. یکی از اون افراد عصبانی شد، گفت آقا بذارید باش برخورد کنیم. فرمود خیش ماست، کارش نداشته باشید. مگه یوسف با برادراش کار داشت؟ بالاخره برادر فامیل اینا رو زودتر باید گذشت. من چون دیگه منبر ندارم روز آخر عرایزمه، بذارید جمع کنم بحث رو. در این قنوت نماز عید فطر سه تا مطلب اساسی آمده. یک، هشت صفت خدا که مبین توحید و عظمت الهی است. دوم، راجع به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. چهار تا نکتم راجع به پیغمبر اکرم میگیم. خوب دقت کنید، جالب این، شاید تأمل روش ما رو بهتر موقع نماز عید متوجه الفاظ کنه. میگیم یا رسول الله، این عید فطر چهار چیز برای شما در به دنبال داره، چهار تا جایگاه برای شما ایجاد میکنه. ببینید، الذی جعلته للمسلمین عیدا. عید فطر برای همه مسلمونا عیده، ولی برای پیغمبر چی؟ ولی محمد صلی الله علیه و آله. برای پیغمبر این عید چهار تا ویژگی به دنبال داره: زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. این یعنی چی؟ به چه دلیل عید فطر برای پیغمبر ذخیره است؟ برای پیغمبر اکرم شرافته، برای پیغمبر اکرم کرامت. مزید یعنی مقام عالی، مقام بلند، مقام پیغمبر رو میبره بالا. میدونید چرا؟ یک کلمه جوابش رو میدونید. پیغمبر هدفش چی بود؟ مردم دیندار بشن، مردم گناه نکنن، مردم نماز بخونن. خب بهترین فرصتش عید فطره، جمعیت وایسادن به نماز عید فطر، یه ما روزم گرفتن، گناهانشون هم آمرزیده شده. هدف پیغمبر تو این نماز عید فطر تحقق پیدا کرده. میلیون ها آدم ایستادن الله اکبر. من به شما عرض میکنم اگر مثلا تو جامعه ما بیهجابی کنار بره، فساد کنار بره، تدین زیاد بشه، امنیت باشه، آرامش باشه، مردم به امام دعا نمیکنن، برای امام افتخاره دیگه. امام کی میبالد؟ موقعی که مردمش رو ببینه بر اساس انقلاب دارن پیش میرن، عمل کردن، جوونا رو ببینه مؤمن شدن. پیغمبر خدا سوره اعراف نگاه کنید، آیه 157 میفرماید پیغمبر رو یاری کنید، از ذروه نصروه، کمک کنید. با ماه رمضان کمکش کردیم دیگه، کمک به این معنا. مردم گناه نکردن، روزه گرفتن، دارن نماز میخونن. پس عید فطر برای پیغمبر هم زخره یعنی ذخیره، هم شرافت، هم کرامت، هم مزید یعنی مقام بلند. خب اینم مطلب دوم. اما آخرین مطلب که به نام و یاد امام زمان ارواح و نافداه در این روز پایانی این جلسه عرض کنم، یه دعا میکنیم تو این نماز عید فطر، خیلی مهم. میگیم خدا، نمیگیم چی بهمون بده، بگیم خدا مثلا سلامت بده، امنیت بده، اولاد بده، رزق بده. نه، همه دعاهامون رو جمع میکنیم تو یه جمله، میگیم عباد صالح، بندگان صالح از تو چی میخوان؟ هر چی اونا میخوان به ما بده. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالح. هر چی بندگان صالح میخوان به ما بده. و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک الصالحون. هر چی بنده های صالح نمیخوان، دوری میکنن، از ما دور کن. میدونید یعنی چی؟ میدونید یعنی چی این جمله؟ قرآن میفرماید عباد صالح کسایی هن که در آینده مدیریت و حکومت رو به دست خودشون میگیرن. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. امام معصوم فرمود این عبادی الصالحون، امام حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاران امام زمان هستند. پس میدانید این دعای آخر قنوت یعنی چی؟ یعنی خدا هرچی امام زمان از تو میخواد به ما بده، هرچی امام زمان ازش دوری میکنه از ما دور کن، چون عبد صالح اوست، عباد صالح او و یارانش هستند که حتی تو این تورات های فعلی هم، کتاب های فعلی با اینکه تحریف شده، 5 مرتبه تو مزامیر حضرت داوود که این مزامیر کمتر تحریف شده، 5 مرتبه این جمله تکرار شده که زمین وارثش در آینده بندگان شایسته خدا هستند. این جمله‌ای که قرآن می‌فرماید لقد کتبنا فی الزبور، آقایون خواهرها تو زبور امروزی هم هست، تو مزامیر حضرت داوود هست که می‌فرماید بندگان شایسته در آینده وارث زمین خواهند شد. حالا دیدید در یک قنوت چقدر زیبا هم توحید، هم نبوت، هم امامت، هم تمجید از خدا، هم اون آثاری که این نماز برای پیغمبر داره، هم یاد عبد صالح خدا حجت ابن الحسن ارواح نافداه در این قنوت متجلی است. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم همه ما رو ببخش و بیاموز، ایدی ما رو، ایدی همه مردم رو، ایدی همه عزیزان رو اتق از آتش جهنم قرار بده. در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. قبل از این که 2-3 جمله هم عرض ارادت و مصیبت داشته باشم، 2-3 تا تقدیر. اولا تشکر و تقدیر از تولیت محترم آستانه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت آیت الله سعیدی که محبت کردند در تمام این روزها در جلسه شرکت داشتند، مخصوصا در برنامه های قرآنی، و تشکر از ایشان و همکارانشون در مدیریت این برنامه. تشکر دوم از عزیزان صدا و سیما که پوشش خبری دادند، پوشش در پخش دادند، هم ظهرها شبکه قم، هم شبکه 3 قبل از ظهرها. و تقدیر و تشکر سوم و اصلی از همه شما عزیزان، برادران، خواهران که با این انسجام در این روزهای گرم این جلسه رو نورانیت بخشیدید. انشاءالله خداوند از همه شما به احسن وجه قبول بفرماید. اعتذار از این که اگر کمی کاستی، خطایی، خبطی در عرائض بنده بود، امیدوارم این رو هم عفو بفرمایید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. ما جلساتمون رو با نام زهرای مرضیه سلام الله علیها به پایان میبریم. فاطمه ام الائمه است، فصل الخطاب است. ائمه ما احترام ویژه‌ای برای مادرشون زهرای مرضیه قائل بودن. وقتی نام امام صادق رو میشه، نام حضرت زهرا رو میشنید، امام صادق مینشست، احترام میکرد. امام باقر، امام جواد، همه ائمه ما، یکی از افتخاراتشون این بود که فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. دلها رو روانه کنیم کنار قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیها. 2-3 جمله هم عرض ارادت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. امام صادق فرمود مادرم زهرا با اون غلاف شمشیری که به او زده شد به شهادت رسید. لکزها به نعل السیف. امام صادق فرمود مادرم به شهادت رسید در حالی که بازوی او متورم بود. ماتت هین ماتت و فی عضدها مثل الدملجی. امیر المومنین علیه السلام، اهل بید علیه السلام، مصیبت حضرت زهرا رو گاهی به شفافیت، گاهی هم در کنایه مطرح میکرد. نهج البلاغه ببینید، شبی که زهرا رو به خاک سپرد، رو کرد به پیغمبر خدا، یا رسول الله غم تو دل زهرا زیاد بود، مصائبی در قلب او بود، برا من نگفت، شما از او بپرس، فهفه از سؤال و استخبر حال، شاید برای شما بیان کنه. بذارید روزه رو امروز اینطور بخوانم. زهراشو غسل داد، تو دل شب بدن و کفن کرد، غریبانه و مظلومانه به وصیت فاطمه از زیر لباس غسل داد. نمیدانم چرا این سفارش شده بود، آیا نمیخواست بچه ها جای کبودی رو ببینن، شکستگی و تورم رو ببینن. زهراشو غسل داد، بدن رو آماده کرد، یه وقت نگاه کرد، دیدید 4 بچه دارن میلرزن، عشق میریزن، آستین به دهان گرفتن، صدای گریهشون رو دشمن نشنوه. اینجا بود صدا زده، حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، هلمو هلمو، تزودو من امکمو، بیاید آخرین ودا. خدا نکنه یه بچه های کوچکی مادر جوان از دست بدن، خیلی سخته، خیلی سخته. خود رو انداختن رو بدن مادر، ابی عبدالله عشق میریخ. خب امام حسین خیلی عاطفی بود، وقتی هم مادر از دنیا رفت، این امام حسین بود که صورت چه گذاشت به کف پای مادر. اینجا هم خودش رو انداخت رو بدن مادر، صدا زد یا امه، مادر سلام ما رو به پیغمبر برسان، به پیغمبر بگو ما یتیم شدیم، به معنای واقعی غریب شدیم. وجود مقدس امیرالمومنین بچه ها رو از رو بدن زهرای مرضیه برداشت. سخت بود، مشکل بود، تو دل شب بچه ها و مادر شهیدشون، اما احدی به این بچه ها جسارت نکرد، هیچ کجا ننوشتن، با تازیانه بچه ها رو از رو بدن مادر برداشت. من بمیرم کربلا، دختر ابی عبدالله، اجتمعت علیها عدت من الاعراب. خدا رحمت کنه آقای کوثری، وقتی پیش امام این جمله رو گفت، فرمود چرا یه عده جمع شدن برای اینکه این بچه رو از رو بدن بردارن؟ یه بچه مگه چقدر قدرت داره؟ شون تعبیرش این بود، اون چنان بدن رو چسبیده بود، یک نفر دو نفر نمیتونستن رو جدا کنن، لذا عده‌ای با تازیانه نازدانه ابی عبدالله رو از رو بدن بابا، هر کجا نشستید، یا حسین،